استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان دو خبرنگار خارجی و چند کارمند افغان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران در افغانستان را پس از چندین ساعت بازداشت رها کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان دیروز در توییت گفت که اندریو نارت که از سوی این اداره موظف شده بود و همکار افغان وی با چندان دیگر که با آنها کار می کردند چند ساعت پس از بازداشت رها گردیدند. اندریو نارت پیش از این خبرنگار بی بی سی بود. خانواده نارت رهایی او را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز در توییت نوشت که آنها به خاطر بررسی اسناد بازداشت شده بودند. صدها نفر از افغانهایی که برای مهاجرت به امریکا در کمپ‌ها در امارات متحده عربی به سر می‌برند روز جمعه برای سومین روز پیهم دست به اعتراض زدند. آنها می‌خواهند که پروسه انتقال آنها سریع‌تر شود. این افراد از چندین ماه به این سو در این کمپ‌ها به سر می‌برند. یک روز قبل از این یک مقام اداره مهاجرت امریکا در دیدار از یکی از این کمپ‌ها گفته بود که طی مراحل پناهجویی این مردم به امریکا شاید سال‌ها را در بر گیرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که مقامات دولتی امریکا هفته گذشته با این افغان‌ها دیدن کرده و در مورد نگرانی‌هایشان صحبت کرده است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون همتایان امریکایی و فرانسوییش تلفنی صحبت کند. این گفتگو به دنبال رشته تلاش‌های سریع دیپلماتیک در میان نگرانی فزاینده به ارتباط آمادگی روسیه برای حمله به اوکراین صورت می‌گیرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که واشنگتن درخواست گفتگوی تلفنی کرده است. آخرین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در ماه دسامبر گذشته بود. آنها اوایل این ماه کنفرانس ویدیویی و در ماه جون پارسال با هم دیدار کردند. ایالات متحده در نظر دارد که سفارت خود در کیف پایتخت اوکراین را تخلیه کند. این در حالی است که مقامات استخباراتی غرب هشدار دادند که روسیه شاید به زودی به اوکراین حمله کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد که وزارت خارجه این کشور امروز از سفارت آمریکا در اوکراین خواهد خواست که تمام کارمندان خود را از این کشور خارج کند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون در این مورد تبصره نکرده، اما قبل از این به اعضای خانواده‌های کارمندان سفارت توصیه شده بود که اوکراین را ترک گویند. و بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین دیروز با سرگی شویگو همتای روسی خود در مسکو دیدار کرد. او گفتگو با شویگو را سازنده خواند. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا درباره ذخایر بانکی و افغانستان واکنش های بدنبال دارد. هند، ژاپن و استرالیا تأکید می کنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود. و همزمان با نگرانی از احتمال حمله روسیه به اوکراین، رهبران امریکا، روسیه و فرانسه امروز با هم تلفنی صحبت می کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
میپردازیم به موضوع اول. تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های بین‌المللی را به همراه دارد. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه میگوید که طالبان ظالم، بی‌رحم و ستمگر شاید باشند، اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ بسیاری از مقامات حکومت پیشین نیز این تصمیم را محکوم کردند، اما طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفتند. اگرچه وزیر خارجه آمریکا و نماینده خاص او برای افغانستان از تصمیم آقای بایدن حمایت کردند، اما نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان پس از این تصمیم گفته که این روز برای افغانها روز بدی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از تقسیم شدن دارایی‌های بانکی افغانستان به دو بخش، دیدبان حقوق بشر از تصمیم دولت بایدن انتقاد کرده و گفته است که طالبان ظالم، بی‌رحم و ستمگران زنان هستند. اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ دیدبان حقوق بشر به خودسری حکومت طالبان در ادامه تعهد خود به جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه‌شمول اشاره می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید اگر دارایی‌های بانکی افغانستان به این شکل تقسیم شود، ثبات اقتصادی در این کشور از بین می رود. بر اساس تصمیم حکومت بایدن، 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان برای کمک های بشری مصرف می شود و 3.5 میلیارد دلار دیگر به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر داده خواهد شد. نیمی از ذخایر بانکی افغانستان در حالی به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود که خانواده های قربانیان ادعا می کنند طالبان در دوره اول حکومت خود به اسامه بن لادن رهبر القاعده پناهگاه دادند و از تحویل دادن او به آمریکا خودداری کردند. تصمیم رئیس جمهور بایدن در داخل این کشور نیز با مخالفت‌های روبرو شده. از سیاستمداران گرفته تا مردم عادی آن را غیر منصفانه و غیر منطقی می‌دانند. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آن را بخش از حمایت مردم افغانستان خواند و توماس وست فرستاده ویژه برای افغانستان نیز نوشت که بحران کنونی در افغانستان نیازمند همکاری بین‌المللی است و فرمان اجرایی امروز برای کمک و حمایت از مردم افغانستان است. اما رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان پس از این تصمیم در صفحه توییتر خود نوشته که این روز برای افغان‌ها روز بدی است. طالبان در این باره سکوت کرده و هنوز موضع خود را روشن نکردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان به رادیو آزادی گفته که بعداً در این باره معلومات را شریک می‌سازد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، آمریکا هشدار داده بود که اگر این گروه با زور به قدرت برسد، افغانستان با تحریم‌های شدید اقتصادی و فشار سیاسی مواجه خواهد شد.
در گزارش همکارم شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرده که بر اساس آن نیمه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مطابق حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگر از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک می شود. همکارم مقیم نائب در مورد این فیصله رئیس جمهور آمریکا، واکنش طالبان در برابر آن و عواقب این فیصله ایالات متحده مصاحبه ای را با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و وزیر داخلی سابق افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده که به نظر او رئیس جمهور جو بایدن این فرمان را بر چه اساس صادر کرده است؟
اینجا سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع این بحران است. دوم راد در مورد حکم محاکم امریکا است. من نفع کسایی حکم کرده که ادعا میکنن که در 3 سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که تطبیق شود از پویه که در امریکا منجمد شده. و سوم ای از دو کار در شرایط شده که منافع یا به پالیسی خارجی امریکا به مصلحت های امنیتی ملی امریکا صدمه نزنه.
بله استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چه حد مواجه و بجاست؟
دریج مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تالک از برسنت پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحضیرات بین‌المللی است. این تحضیرات تنها تحضیرات امریکا نیست، تحضیرات جامعه ملل متحد هم است و دیگه کشورها هم جرات زیر ندارن که با وجود از این تحضیرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان. برازی که خودشان هم صدمه میبینن. شاید بهترین کاری باشه که طالبا کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و با خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اون داره، باید یک دولت مسئول عمل بکنن. دو صورت برسمیت شناخته میشن، تغییرات رفع میشه باز زود تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا ملزم نشده نه، بلکه پولی که در دیگه ما مال کم است. باز گیرم که این 7 میلیارد دلار امریکا هم بده برید فقط یک مدت کمک نکنه به افغانستان.
خب استاد، اگر کوتاه بگویید که طالبان در حال حاضر میدونید که تعاملات را با جهان آغاز کرده و همین اکنون یک هیئت آنها در سوئیس است، اگر این جنجال با امریکا هنوز هم طالبان را با آشیه نکشاند و طالبان این تعاملات را که آغاز کردن قطع نشود، بازم چی؟
اساسا طالبان هم آل هم حکومتش در انزوا است. پولای مجمعشه در امریکا یا اروپا که است، این فقط یک نتیجه عدم شناخت طالبان باعث یک دولت مشروع افغانستان است. بعضی کشورهایی که ارتباطات با طالبان دارند، مخصوصا در کشورهای منطقه، اینا از یک طرف سعی میکنن که منافع خود تامین بکنن، مثلا امنیتی خود، مثلا چین است یا پاکستان است یا کشورهای آسیای مرکزی است یا روسیه است یا ایران است و دیگه کشورهایی که میکنن یا جامعه بین المللی که میکنن، به خاطر اینکه از این راه با مردم افغانستان کمک شد نه با طالبان.
بله استاد، در اخیر عواقب همین جنجال و کشمکش چه خواهد؟
دو احتمال فعلا دیده میشه. اگر طالبان بخواهن اراده بکنن که خواسته های مردم افغانستان که اون میگه حکومت فراگیر است، آزادی های مدنی است، رعایت حقوق بشر است، این را اگر بکنن و هر خواسته های جامعه بین المللی امن بکنن که اون عبارت از دیست که طالبان کاری بکنن که باعث حکومت مسئول شناخته شوند و مطمئن شوند که اون حکومت مسئول است. تنها پول های منجمد شده نه، بلکه بسیار کمک های خارجی به افغانستان میاد و در نتیجه تعامل میکنه دنیا با اونا، تغییرات از بین میره. بنابراین در مدت کم افغانستان میتونه که صاحب یک ثبات شود، صاحب پیشرفت چشمگی شود، در این زمان در منطقه به یک پل تجارتی تبدیل شود. اما اگه این کار نکنن، کوشش بکنن که به میچند یک گروهی که تال جنگیدن به می اتکا بکنن و اتکای خود به اقتصاد غیر قانونی بکنن، در نتیجه صدمه را مردم افغانستان میبینه و خود از اینا اعتبار خود از دست میدن. در نتیجه کشورهای منطقه وقتی که افغانستان بی‌ثبات بین مداخله میکنن در افغانستان و یک تراژدی دیگه در افغانستان آغاز میشه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی ملی امریکا در واشنگتن، درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن در مورد چگونگی رهایی پول منجمد شده افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیران خارجه هند، ژاپن و استرالیا در یک بیانیه مشترک بار دیگر تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود. وزرای امور خارجه این کشورها اواخر شب گذشته با نشر یک خبرنامه همچنین گفتند که از قطعنامه مصوبه شورای امنیت ملل متحد در این زمینه حمایت می کنند. طالبان نیز تعهد سپردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه آمریکا، هند و ژاپن در یک بیانیه مشترک با تاکید گفتند که از خاک افغانستان نباید در برابر هیچ کشوری استفاده شود. در خبرنامه مشترک وزیران خارجه آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه مصوب 2593 یا سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند. در آن قطعنامه آمده است که خاک افغانستان نباید برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری، پناه دادن یا آموزش حراس افغانان یا سازماندهی و تامین مالی فعالیت‌های حراس افغانانه استفاده شود. در این بیانیه گفته شده است که وجود چنین فعالیت‌های غیر قانونی تهدید مستقیمی برای امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود. آنها این بیانیه مشترک را پس از نشست چهار جانبه وزیران خارجه این چهار کشور ناوقت شب جمعه 11 فوریه در شهر ملبورن استرالیا منتشر کردند. طالبان یک بار دیگر تاکید می‌کنند که اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به اساس اصول و موقف متعهد است که از پاک افغانستان به هیچ کشور تهدید مواجه نخواهد بود و یا نه هم برای کدام تحریک یا گروه اجازه این کار داده خواهد شد که از پاک افغانستان علیه دیگر کشورها اقدامات و فعالیت‌ها تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2021 میلادی قطعنامه 2593 را تصویب کرد که با 13 رای تایید و 2 رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد. 15 کشور عضو این سازمان بر اهمیت مبارزه با حراس افغانی نیز تاکید کردند. استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و چگونگی اتفاق نظر درباره توافقنامه امریکا و طالبان در دوحه مهمترین بخش‌های این قطعنامه اند. این گفته ها در حال مطرح می شوند که اخیراً کشورهای مختلفی از حکومت طالبان انتقاد کردند که گویا آنها تا کنون هم روابطشان را با شمول شبکه القاعده و شمار دیگر از گروه های حراس افغانی قطع نکردند و بیمان وجود دارد که خاک افغانستان برای حراس افغانی و تهدید حمله بر کشورهای دیگر تبدیل شود، آنچه که طالبان همواره آن را رد کردند و اطمینان دادند که به هیچ گروه و یا کشور اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان به این هدف استفاده کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت جهان داریم. در میان نگرانی ها از آمادگی روسیه برای حمله به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو می کند. از سوی دیگر گزارش شده که آمریکا در نظر دارد که سفارتش را در کیف تخلیه کند. برای جزئیات بیشتر همکارم ستار فروغ را در استودیو با خود داریم. فروغ صاحب، مانده نباشین.
تشکر سرباز صاحب، سلام به شما و شنونده ها.
درباره مکالمه تلفنی رئیس جمهور روسیه با همتایان آمریکایی و فرانسویش چی جزئیات داریم؟ بفرمایید.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که تقاضا برای گفتگوی تلفنی بین ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از سوی واشنگتن صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام قصر سفید تایید کرده که این گفتگو انجام می شود. گفتگوی تلفنی بین مکرون و پوتین که از آن کرملین خبر داده چند روز پس از آن صورت می گیرد که آنها چند روز پیش برای بیش از 5 ساعت در مسکو دیدار کردند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو خواهد کرد. دیروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین با سرگی شویگو همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. پیش از آن وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرده بود و از روسیه خواست که برای کاهش تنش نیروهای خود را از نزدیک مرزهای اوکراین عقب بکشد.
از اوکراین چه خبر؟ گفته میشه که آمریکا سفارت خود در کیف تخلیه میکنه.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایالات متحده در نظر دارد قسمی که خودت گفتی سرور صاحب سفارتش را در کیف پایتخت اوکراین تخلیه کنه. این در حالی است که مقامات استخباراتی ایالات متحده هشدار دادند که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع است. اسوشیتد پرس از مقامات ایالات متحده که از آنها نام گرفته نشده نقل کرده که وزارت خارجه آمریکا در نظر دارد که امروز از کارمندان سفارت این کشور در کیف بخواهد که اوکراین را ترک کنند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ستار فروغ از انکشافات اخیر بحران میان روسیه و غرب گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید آمادگی ها برای برگزاری 26مین نمایشگاه فراورده های زراعتی جریان دارد. این وزارت شام دیروز در خبرنامه گفته است برای برگزاری بهتر این نمایشگاه بهاری نشست های هماهنگی با برخی نهادهای مربوط نیز صورت گرفته است. در خبرنامه آمده است این نمایشگاه برای بازاریابی به فراورده های زراعتی، رشد تولیدات وطنی، هماهنگی میان سکتورهای خصوصی و دولتی و تقویت صنایع دستی یک فرصت مناسب خواهد بود. به نقل از خبرنامه این نمایشگاه می تواند توجه سرمایه گذاران را به سطح ملی و بین المللی برای سرمایه گذاری در کشور جلب کند. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و مالداری این نمایشگاه بیش از این نیز هر سال در هماهنگی میان این وزارت و سکتور خصوصی و سازمان هایی که در بخش کشاورزی کار می کنند در فصل بهار برای 3 روز برگزار می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از برگزاری یک نشست آنلاین با بازرگانان و مقام های حکومتی ترکیه در آینده نزدیک خبر می دهد.
و شنوندگان عزیز در دقایق باقی مانده با همکارم ژکفر احمدی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر.
من که میرم در اوجا برش میگم که با من کمک کنه، اونا میگه که نه.
مالکان خانه ها در بالا بلوک انتظار دارند که خانه هایشان بازسازی شوند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر روزنامه های جهان.
روزنامه دهل مطلب دارد زیر این عنوان. بایدن میگوید که یافته های گزارش اردو در مورد افغانستان را رد میکند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در این گزارش تحقیقی اردو، مقامات نظامی از کوتاهی در قسمت کنترل وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کردند. روزنامه دهل نوشته است آقای بایدن در مصاحبه با شبکه NBC پنجشنبه گفت که هیچ زمانی وقت خوب برای خروج از افغانستان نبود. او در ادامه افزوده است که در صورت عدم خروج نیروها از افغانستان، مقامات نظامی موضوع فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان را مطرح می‌کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در این گزارش چند هزار صفحه‌ای، مقامات نظامی قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده را متهم کردند که پیشروی سریع طالبان هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تشخیص ندادند. دهل نوشته است در گزارش مقامات نظامی آمریکا به اختلافات گزارش شده بر سر چگونگی انتقال آمریکایی ها و افغان های نیز اشاره شده که با خطر روبرو بودند. رئیس جمهور بایدن قاطعانه از تصمیم خروج دفاع کرده و گفته است که ماندن در افغانستان به قیمت جان آمریکایی های بیشتر و مجبور شدن آمریکا برای فرستادن نیروهای اضافی برای مبارزه با طالبان می انجامید. و روزنامه ایندیا توده می نویسد که سیستم مراقبت صحی افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شدت زیان دیده. این در حالی است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که برای کنترل وضعیت اقدامات را انجام داده، اما به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه می نویسد که با افزایش موارد بیماری کووید 19 در فصل زمستان، تدارکات صحی، اکسیژن و حتی تجهیزات گرم کننده در حال تمام شدنند. در بخشی از مطلب روزنامه در این مورد می‌خوانیم که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا به شدت به افغانستان زیان می‌رساند. روزنامه به نقل از جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نوشته است که قرار بود کت‌های تشخیص اومیکرون در پایان ماه گذشته میلادی در اختیار آنها قرار گیرد. در ادامه آمده است که سازمان جهانی صحت میگوید که افغانستان این کت‌ها را در آخر فوریه دریافت خواهد کرد. پیش از این تدروس ادهانام گبریسوس رئیس WHO یا سازمان صحی جهان نیز در دیدار با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هفته گذشته در سوئیس وضعیت خدمات صحی در افغانستان را وخیم خوانده بود.
سالها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف این کشور اثر گذاشته، از جمله ویران شدن خانه‌های مسکونی. سری می‌زنیم به ولسوالی بالا بلوک فرا، جایی که زمان صحنه درگیری‌های شدید بود. حالا مالکان خانه‌ها انتظار دارند که خانه‌هایشان بازسازی شوند. بیشتر در این گزارش.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالا بلوک فرا است. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی می کردند، اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالا بلوک فرا می گذرد با خاک یکسان شده هند. برخی از روستانشینان می گویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه‌ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم بیس سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک اولسوالی بالبلوک و فراست. او براد و آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در امار خانه گلیش مصرف کرده بود.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله می کنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده اند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نواحی 6 شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا 2 خانه و 1 باغ من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ 2 طرف که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این همه ویرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم بیس سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ای ویرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند، با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه پلچک ها را انفجار میدادند، مینگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی، هنچه روشن است این است که مردم محل در بالبلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادو آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 5000 شپار زر پوری عریضه را غلی دخل گوده تخریب سو و کورونو
تقریبا 5 تا 6000 عریضه از خانه های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالا بلوک با ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتاو که مجبه انشالله دوی تلازیم اقدام کو
ایمار دوباره خانه های مسکونی در ولسوالی بالا بلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی از این بردارد. اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
پیام ها و نظریات شما
ولایت پروان از ولسوالی سیگرد. تقریبا 1.5 سال می شود که من در ولایت لغمان آمده مهاجر هستم. از طرف حکومت اسلامی 2 ماه می شود که سروی شدم این سیار و یا سی. من که میرم در اوجا برش می گم که به من کمک کنه، اونا می گه که نه.
کمکایی که می آید به کسایی که توضیح می شه در قدر وقت پالیسی جنگ بود در افغانستان که با مرمی و با تفنگ بود و حالا که می آید کمکا خانه به خانه جنگ انداخته. این پالیسی از این خارجی هست که کمک باید به این سویه نشود.
کمک‌ها که ما خانه‌ی ما پیشتر میره و از ولایت نگران و لاسیروی سخرو پیشتر میره و سروی میکنه این طرف خانه‌ی ما بغل سرک است سروی نمیکنم اونجا قریم ملک است ملک میبرش اونجا سروی میکنه نظام سابقه زخمی هم شده ما میگه مایی بستم به خانه افتادم
کمک زیاد میاد میسنیم که کمک زیاد میاد هیچی اما غریبا هیچی باز به ما نمیرسه و که متر داره و که مال داره زمین داره بازه میرسه به ما 3000 خانه هستیم به امی ولی افیل من کم به مازیر میگم هیچی اما کسی پرسان نمی کنه
امیر مسوزه که تقسیم میشه سرپسر افغانستان چیزایی که تقسیم میشه اینا طالبا میگه که منا وقت از این برقلیم نمیشه به خوار غریب نرسه به خوار غریب چی نمیرسه طالبا اگه باور را میکنه که مردم پروپاگند میکنه طالبا علاقه آیت را رای کنه با مندهی بگرده که گندمان مصفه با مندهی سردا میشه بگرده که ببینه که کزین خوار غریب بپرسه از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده
تشکر از پیام های شما
ساعت 1:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم که مسائل مربوط به اعتیاد و کاربار مواد مخدر در آن بررسی می شود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. طالبان دو خبرنگار خارجی و چند کارمند افغان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان در افغانستان را پس از چندین ساعت بازداشت رها کردند. صدها نفر از افغانهایی که برای مهاجرت به امریکا در کمپ‌ها در امارات متحده عربی به سر می‌برند روز جمعه برای سومین روز پی هم دست به اعتراض زدند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل ماکرون همتایان امریکایی و فرانسوییش تلفنی صحبت کند. ایالات متحده در نظر دارد که سفارت خود در کییف را تخلیه کند. و بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه با سرگی شویگ و همتای روسی خود در مسکو ملاقات کرد. دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و به پروگرام هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی با سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنوید که معتادان در محبس نیمروز هنگام درگیری یک معتاد دیگر را آتش زده و به قتل رساندند.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگر، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است.
در یک گزارش از فرا می شنوید که تلفات معتادان مواد مخدر در زندان این ولایت افزایش یافته است.
در کمچ پنجور است چی پکشه در کار نوی کلی کلو معتادانی دوایی تاثیر نپرکی چی بیل مرگ بل علاج نلری.
یک فعال مدنی از 18 سال فعالیت رضاکارانش در بخش مبارزه با مواد مخدر برای ما میگوید
صد مشکلات باشه خو ما همیشه صد مشکلات قبول میکنیم خو یک معتاد را جور میسازیم.
از لیلا میشنویم که چرا صاحب خانه وی را از خانه اش بیرون کرد.
پدر و مادر ما خوش نیستن میگن نکو کار خرابه خود تو کار گفتم نکته می افتادیم خو این معتاد شد مرا معتاد کرد.
در یک دراما میشنویم که با وجود عاید خوب لالا جان از کشت کوکنار پشیمان میشود.
ده چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلق سرگردان نمیشدم.
برنامه را با موضوع درگیری میان معتادان در محبس نیمروز آغاز می‌کنیم. معتادان مواد مخدر یک معتاد را در محبس ولایت نیمروز آتش زده و به قتل رساندند. مسئولان محلی حکومت طالبان نیز این رویداد را تایید می‌کنند و می‌گویند چند معتاد مواد مخدر در پیوند به این رویداد تحت بازجویی قرار دارند. نیروهای حکومت طالبان در هفته‌های اخیر ده‌ها معتاد را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و آنان را در محبس سابقه ولایت نیمروز نگهداری می‌کنند. متخصصان تداوی معتادان میگویند اعتیاد یک مشکل صحی است که بیشتر روان انسان را آسیب میرساند. از همین رو قطع به یکبارگی مواد مخدر و زندانی ساختن معتاد سبب میشود تا روان آنان دچار اختلال شده و دست به جرایم بزنند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
نیروهای حکومت طالبان در هفته‌های اخیر بیش از 500 معتاد مواد مخدر را از شهر زرنج جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسی به مواد مخدر آنان را در زندان نگهداری می‌کنند. دوشنبه شب هفته گذشته چندین معتاد مواد مخدر در داخل این زندان شب هنگام با هم درگیر می‌شوند و یک معتاد مواد مخدر را با لتوکو به داخل شعله‌های آتش انداخته و وی را به قتل می‌رسانند. بهرام حقمل آمر مدوات قمندانی ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده، اما 8 تن در پیوند به آن تحت تحقیق قرار دارند.
در هفته گذشته معتادین از سطح شهر زرنج جمع‌آوری شدند و به یک مکان دیگه انتقال شدند جهت تداوی. متأسفانه چند تن از افرادی که مبتلا به اعتیاد بودند، یک فرد دیگر که او هم مبتلا به اعتیاد، این را با آتش می‌کشند. دلیلی کارش هنوز مشخص نیست. در پیمان به این قضیه 8 تن تحت بازجویی واقع شدند که هنوز مشخص نیست دلیل کارشان.
منابع در ولایت نیمروز بر رادیو آزادی میگویند علت اصلی درگیری میان معتادان مواد مخدر عدم دسترسی آنان به مواد غذایی بوده است، اما مسئولان محلی مشکل در دسترسی به مواد خوراکی را رد میکنند. نیروهای حکومت طالبان در بیش از 2 ماه اخیر هزاران معتاد مواد مخدر را از شهرهای فرا، کندهار، هرات، کابل و نیمروز جمع‌آوری و به منظور قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را در داخل زندان تا نگهداری میکنند. متخصصان تداوی معتادان اعتیاد به مواد مخدر را یک مشکل صحی روانی می‌دانند و می‌گویند استفاده از مواد مخدر سبب اختلال وضعیت روانی انسان می‌شود و هرگاه به یک بارگی مواد مخدر بر وی قطع شود، فرد معتاد کنترل بر خود را از دست می‌دهد و دست به انواع جرایم می‌زند. دکتر منصور ارشاد می‌گوید معتاد مریض است و زندانی ساختن معتاد بدون دسترسی به خدمات صحی سبب مشکلات جدیدتر به خود معتاد و جامعه می شود.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگر، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است و هر اقدامی که مسلکی نباشد نتیجه ندارد. زندانی کردن، توقیف، تداوی اجباری در طویل المدت مشکلات زیاد دیگه را به وجود میاره و دست به مشکلات کلانتر و حتی دست به جرایم بعد از رهایی میزنند که به مراتب مشکل مغلق و کلانتر میسازند.
با قطع کمک های خارجی در بخش تداوی معتادان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان در 5 ماه اخیر اکثریت این مراکز با مشکلات جدی مالی و تکنیکی روبروند و تعداد از این مراکز خدمات داخل بسترشان را متوقف کردند.
در گزارش شنیدیم که دکتران از عواقب بد زندانی ساختن و قطع به یکبارگی مواد مخدر بالای معتادان هشدار می‌دهند. در موضوع مشکلات معتادان در زندان‌ها می‌مانیم. مسئولان محبس فرا تایید می‌کنند که در ماه‌های اخیر چندین معتاد به دلیل قطع به یکبارگی مواد مخدر در زندان جان دادند. مدیر محبس فرا می‌گوید اکثریت معتادان مواد مخدر که به زندان برده شدند به دلیل بلند بودن سن و سال و یا هم استفاده مکرر از مواد مخدر مقاومت بدنشان کمتر شده و به سبب قطع به یکبارگی مواد مخدر جان دادند. روانشناسان نگهداری معتادان مواد مخدر را در زندان خلاف معیارهای طبی و ارزش‌های انسانی می‌دانند و خواهان بستری ساختن آنان در مراکز ترک اعتیادند. شرح موضوع در این گزارش.
دشتی ها موازسه که بنده لولا بنده.
نور محمد معتاد مواد مخدر از 3 ماه به این سو در محبس ولایت فراه زندانی است و این میگوید در مدتی که به زندان آورده شده چندین معتاد مواد مخدر به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی و وضعیت بعد از زندان در برابر چشمانش جان دادند.
سونی ما میشه مریض خیلی شده مرده و بدر کرده از اینکه ما مرده پینجا و دیر افر مرده در شوی همه حادثه که بنده دیگه دیگه بس جور شده دولت ما و ما خدمت کرده ما جور کرده واقعا ما مرد شده آره.
اما حاجی نور احمد معتاد دیگری که قبلا تاجر بوده و حال هم روز و روزگار اقتصادی خوبتری دارد از برخورد با معتادان در داخل محبس فرار راضی است.
ما تقریبا دو ماه است اینجا هستم. از وقتی من به این کمپ آمدم نان و هر چیزی تو توان برای میرسد. بر خود مجاهدین عادلانه و منصفانه است. تا حال وضعیت بدی را به چشم خودم ندیدم.
مسئولان محبس ولایت فرا اما مرگ تنها 15 معتاد مواد مخدر را تایید می کنند. لال محمد زاکر مدیر محبس فرا به رادیو آزادی می گوید دلیل اصلی مرگ و میر معتادان بلند بودن سن و سال آنان و قطع به یک بارگی مواد مخدر بوده است.
مصفیدان در میانشان وجود دارند که 80-90 سالند که سالها می شود معتادند و دوای بالایشان تأثیر ندارد و بدون مرگ هیچ علاجی هم ندارند. دیگر این که اکثرشان به امراض بدی دچارند. انشاءالله در این 5 ماه از 10-15 نفر بیشتر نمردند و آن هم اکثرشان مریض بودند و وقتی به یک بارگی مواد بالایشان قطع شود سبب مرگشان می شود.
خواستیم نظر ریاست صحت عامه ولایت فرا را نیز در مورد وضعیت معتادان در این محبس داشته باشیم، اما مسئولان این ریاست حاضر به گفتگو نشدند. بر اساس معیارهای رایج برای تداوی معتادان در افغانستان، یک معتاد برای 45 روز در مرکز تداوی به بگونه داخل بستر تداوی می شود. اما معتادان در محبس فرا در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به دلیل عدم دسترسی به ادویه و خدمات صحی، ماها در زندان ماندند و تا حال اثرات اعتیاد در وجودشان باقی مانده است. سالم سدید یک تن از روانشناسان میگوید معتادان مریضند و برای ترک اعتیاد نیاز به بستری شدن در مراکز صحی و دسترسی به خدمات طبی دارند.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض با وی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک رای حل منطقی و اصولی نیست. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیرند و حتی پس از ترکش با آنها به صورت دوامدار همکاری صورت بگیرد تا آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفته خود بازسازی بکنند.
بر اساس معلومات مدیریت محبس ولایت فرا از آغاز مرحله جمع‌آوری و انتقال معتادان به این محبس بیش از 2000 معتاد به این محبس انتقال یافته و پس از ترک اعتیاد رها شدند. در حال حاضر نیز 630 معتاد مواد مخدر در این محبس نگهداری می شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیگولی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در ادامه برنامه کاروان زهر می پردازیم به فعالیت های رضاکارانه در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیادوان. نهادهای مدنی و فعالانی در جامعه افغانستان حضور دارند که به گونه رضاکارانه در بخش مبارزه با مواد مخدر و آگاهی از اضرار اعتیاد کار می کنند تا جامعه از شر آن نجات یابد. عبدالرحیم رحیمی فعال مدنی در ولایت ننگرهار یکی از این افراد است. رحیمی که رهبری یک نهاد مدنی را به دوش دارد در مصاحبه با همکار ما از نوع فعالیت‌های این نهاد و تاثیرگذاری چنین فعالیت‌ها بر وضعیت اجتماعی افراد در جامعه می‌گوید و این نخست در رابطه با انگیزه رو آوردنش به فعالیت‌های رضاکارانه به ما می‌گوید.
ما گرامی جامعه خود یا دامی قریه خود دیدیم که معتادین روز به روز افزوده میشه و اضراری از اونها به جامعه میرسه و می خاطر ما تصمیم گرفتیم کسایی که معتادین هستن او را تداوی بکنیم و از اونها کار پیدا بکنیم و کسایی که نو با احتیاط میایه جلوی از اونها گرفته شون. ما یک شورا داریم دامی 25 نفری 30 نفری. ما در هر ماه در هر 15 روز یک مجلس داریم. وقتی که در مجلس بشینیم همه مشکلاتی که در جامعه ما داریم سر از اونها بحث میکنیم. احتیاط هم یک مشکل هستن. بعض اونها یک کمیته جور میکنیم یا مثلا میریم کلی مردم اعضای شورا معتاد میشینیم، باز از قطی فامیلشان میشینیم، باز از او را می از راه اعتیاد و از اونا میگیم. وقتی که او را آماده ساختیم که به شبخانه بره و باز او را میبریم به شبخانه بستر میکنیم باز که جور شد زمینه کار باز اونا پیدا میکنیم. و دیگه ما همی کسایی که مواد مخدر میپروشد و می دخیل هستن ما قطعی از ما میشینیم که برادر امی کار نکو چرا که ای به جامعه به مردم ضرر داره. او را ما از روختن مواد مخدر منع میکنیم، مثلا او را اجازه نمیتیم که اون همون مواد مخدر بپروشه. تقریبا از 15 تا 17 سال شد که اینمی شهرک جور شده. ما در اینجا مسئولیت شورای مردمی داریم.
تا حال شما چند معتاد تداوی کردین، برای چند معتاد زمینه کار را مساعد ساختین و بالاخره جلوی فروش مواد مخدر در منطقه تان چقدر گرفتین؟
ما خود ده ها نفر مثلا تداوی کردیم و جلوی از اونها گرفتیم، باز اونها کار پیدا کردیم و جلوی صدها نفر را گرفتیم، چرا که یک معتاد قطع خود صدها و ده ها نفر دیگه معتاد می سازن. مثلا یک وقت بود که یک نفر معتاد بود قطعی از اونها تقریبا 20 تا 30 نفر رسیده بود. ما که بسیار زیاد مجبور شدیم که این امیر را جلوی از را بگیریم، امیر را اول خونمون نفری که اول بود او را به تداوی بردیم، پس آن یکی دیگه کلگی را تداوی کردیم، تقریبا یک اونمون را جمع کردیم به شبخانه ها بردیم. باز باز اونها کار مثلا یک ماسا آمده بود مثلا زرنجا میداد، امی معتادینی که جور شده بود و از اونا زرنجا دادیم که اینمی کار بکنه. امی کاری که کرد دیگه مردم هم تشویق شد، کسایی که در خانهشان معتادین بود به ما معلوم نبود، فامیلای از اونا آمد و با ما گفت که برادر اینمی ما معتاد داریم، اینمی ما دمی مشکلات دمی مشکلاتون. باز اونا زمینه سازی کردیم، تداویش کردیم، باز باز اونا زمینه کار مساعد کردیم.
قناعت دادن برای معتاد، برای خانواده معتاد یک کار بسیار سختی است. شما از کدام متد کار میگیرین بالاخره تا معتاد قناعت بیتین که نشه را ترک بکنه و بالاخره بره طرف زندگی عادی؟
ما شورا داریم، کلانای قام هستن، باز ما میریم به می قریه به می فامیلشان، از فامیلشان کمک میگیریم، از امام مسجد استفاده میکنیم مثلا و هم قدیما هم کاری میکنه و دوستای امی معتاد کمک میگیریم، باز بالاخره را واردار میسازیم که به شبخانه بره.
کسایی که جور شدن در منطقه شما نشه را ترک کردن، شما برای آزیا چی خدماتی دارید؟
ما او را زمینه کار مساعد می‌سازیم و دیگه ما او را پایگیری می‌کنیم که باز دمی نشه داخل نشه. مثلا کلانای خانه از اونا او را وظیفه می‌دهیم که برادر او را تعقیب بکنی که باز دمی جاهای نروه که او جا از اونا آسیب میرسه، مثلا معتاد میشه. مثلا دوستای از اونا وظیفه می‌دهیم که برادر او را مصروف بساز تا باز به اونمو اعتیاد و مرضشان نره. و دیگه ما قطع فامیلشان لازمی هستن که پیش از اونا که بود معتاد بودن قطع فامیلشان بدبینی پیدا شده، ما همین بدبینی از اونا دور حل و فصل میسازیم. یک و دیگه او طبعا با شما معلوم هستن که معتاد جامعه به نظر خوب نمیبینه مردم، ما در جامعه او را معرفی میکنیم که برادر پیش می مریض بود آلی جور شده، قطع از اونا قطع تعلق نکن، مثلا قطع از اونا در مجالس در غم و خوشی او را شریک بساز که احساس کمتری نکن.
در این فعالیت رضاکارانه خود با چی مشکلاتی روبرو شدین شما؟
سه طرف مشکلات ما داریم. یک امیر راضی کردن امی معتاد به شبخانه بردن، این همی بسیار مشکل هستن. و گپ دومی وقتی که ما میبریم اونا با جایی که پیشکار کرده او را مردم اعتماد نمیکنه، او میگه که این همی معتاد بود بازم این همی میشه، ما او را کار دادن نمیتونیم. مثلا معلم هستن مکتب میبریم که برادر این همی رو در مکتب، یا مثلا با معارف میبریم که معلم مکرر که باز او میگه که خب معتاد هستن، معتاد باز در اعتیاد میآیه. خب بسیار با مشکل او را بدم کارهای خود جای با جای میکنیم. و دیگه مشکلاتی که بخشی امی پروشندگان هستن او بسیار با ما مشکل پیدا میکنه، چرا که ما خب اول حضور را توصیه میکنیم.